بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. خب ما یه مقدمه‌ای رو جلسه قبل بحث کردیم. آقای فرشی لطف کردن یه مقدار آبایشی رو گفتن در خصوص این بخش اول، مبحث اول این کتاب، که اشاره کردن به اینکه موضوع احکام فقه نظام یا فقه کلان مکلف کلانه، یعنی جامعه است، تکلیف متوجه جمع است. متعالا اینکه تکلیف متوجه جمع باشه، فرمودن که به چند صورت ممکنه اتفاق بیفته. گاهی به این صورت است که جمع خطاب قرار میگیره، گاهی نه، فرد به قید انضمام به جمع مخاطب واقع میشه، که در هر دو صورت تکلیف یک تکلیف جمعی است. تکلیف تکلیفی است که با حضور فرد امتثال نمیشه، باید جمع حضور پیدا بکنه. اونجا بعد اینجا این نکته گفتن که این جمع سه جوره. گاهی جمع یه جمعی است که از نظر کمی اهمیت داره عددش، یه بار از نظر کیفی اهمیت داره اون جمع. جمع باید باشه ولی عدد مهم نیست، مهم کیفیت آدم هست. گاهی هم کیفی و هم کمی هر دو باید با هم باشه. و در واقع موضوع تکلیف یک جمعی است با یک ویژگی‌های خاصی. خب اینجا عرض کنم که اصل مطلب و این تقسیم بندی و این تصویر اشکالی نداره. شما میتونید این تصویر داشته باشید. تکلیف ممکن است موضوعش یک جمعی باشد مقید به یک عدد، یک جمعی باشد بدون تقیید به عدد و صرفاً با لحاظ کیفیت، و حالت سوم عدد به اضافه کیفیت. اما مسئله که از تو مثالها یه قدری مناقشه هست، ولی تو اصل تقسیم ایراد و اشکالی نیست، تقسیم قابل قبول و معقولیه. در خصوص این تقسیم هم ممکنه کسی بگه خب چه فایده داره این تقسیم؟ فایدهش اینه که شما انها و اقسام تکالیفی که متعلق به مکلف کلان هست رو بالاخره باش آشنا میشید. ولذا اگر در فقه یه جایی مثلا یه عبارتی دیدید که در روایاتی عبارتی دید که تو این عبارت حکمی بر روی جمعی رفته است، حالا به این انواع مختلف میفهمید این از اقسام تکلیف فقه نظامه. لذا هم اصل مسئله قابل تصویره، هم فایده داره. فایدهش هم اینه که انسان و انواع تعلق تکلیف در فقه کلان واقف میشه، و اما تو مثالهای قدری مناقشه هست. مناقشش هم البته حالا باز نیاز به بحث و بررسی داره که من جلسه قبل عرض کردم. مثلا در خصوص نماز جمعه که موضوع و مکلف فرمودن اجتماع عددی است، که حالا مثلا 5 نفر یا 7 نفر، سوالی که مطرح است این است که آیا این 5 یا 7 نفر این قید وجوب است یا قید واجب است؟ اگر بگیم قید وجوب است، کاملا با موضوع بحث انطباق داره. یعنی موضوع تکلیف 5 الی 7 نفرند که اگر این 5 الی 7 نفر محقق نشن، وجوب معنا ندارد و وجوب محقق نمی شود، شرط وجوبه. اما اگر گفتیم شرط واجبه، معناش اینه که وجوب روی اشخاص دیگری رفته. اونچه که شرط واجب است، معناش اینه که تا قبل از آمدن این امر وجوب هست، پس وجوب روی چیز دیگری رفته. اگر این 5 نفر یا 7 نفر شرط واجب باشه، پس اینها موضوع وجوب نیستند. موضوع وجوب کیه؟ موضوع وجوب کس دیگری است که تا قبل از تحقق 6 یا 7 نفر برای نماز جمعه وجوب فعلی شده. حالا ما بعد این 6 یا 7 نفر رو آماده کنیم و مهیا کنیم. خب حالا اینجا این سوال رو باید پرسید از فقها، باید پرسید یا باید مراجعه کرد به ادله. آیا بر فرضی که ما وجوب نماز جمعه را وجوب تعیینی بدانیم، آیا فتوا این است که اگر یک عده ای 7 نفری جمع شدند، اون وقت نماز جمعه بر این 7 نفر واجب می شود، اما اگر جمع نشدند اصلا نماز جمعه وجوبی ندارد؟ آیا فتوا اینه؟ یا نه، فتوا این است که نماز جمعه و اجتماع 7 نفر در هر منطقه‌ای برای برپای نماز جمعه واجب است. اگر فتوا این شد، موضوع وجوب نماز جمعه یا بفرمایید مکلفش کیه؟ خود جامعه است دیگه. مکلف عدد 7 نیست، مکلف همه آحاد جامعه، این شهره، این منطقه، مردم این جامعه هستند. مردم این جامعه همه مکلف به اقامه نماز جمعه هستند. خب در هر صورت تکلیف وجوب نماز جمعه از تکالیف فقه کلان هست، در این تردیدی نیست. مناقشه ما فقط در اینه که آیا این از نوع مقید به قید کمی هست یا نه. مناقشه ما در اینه، ولی بالاخره تکلیف نماز جمعه تکلیفی نیست که با فرد امتثال بشه. لذا مثال نماز جمعه مثال بسیار خوبیه برای فقه کلان. این راجع به نماز جمعه. راجع به مثال جهاد هم که فعلی لم یجد فئتن ولو وجد فئتن لقاتله، اگر امیرالمؤمنین علیه السلام گروهی رو پیدا میکرد جنگ میکرد، جهاد میکرد. اونجا هم همینطوره. اونجا هم باید ببینیم جهاد آیا واجب بر 3 نفر 4 نفره که اگر مثلا 3 نفر آمدند وجوب میاد، اگر 3 نفر نیامدند وجوب نیست. آیا اینجوریه یا نه، وجوب هست. اگر 3 نفر آمدند خب از گردن دیگران ساقط میشود، اگر 3 نفر هم نیامدند همه معاقبند، که ظاهرا همینه، واجب کفایی دیگه. واجب کفایی، جهاد واجب کفایی است. واجب کفایی واجبی است که بر همه واجبه. اگر یه عده قیام کردن و امتثال کردن از گردن دیگران ساقط میشه. پس در اونجا هم مکلف 3 نفر نیستن. این مثال هم باز از این جهت مناقشه درش هست. یعنی تو مثال دوم هم اجتماع مقید به قید کیفی و کمی غلطه. نه خیر، تکلیف نرفته رو 3 نفر، تکلیف رو همه رفته. همه مکلفه به جهادن، همه مکلفه به قتالن همراه امیرالمومنین علیه السلام. اگر یه عده آمدن از گردن دیگران ساقط میشه. اینم از این جهت باز اشکال داره که مثال مربوط به مکلف اجتماع مقید به قید کیفی و کمی نیست. نه خیر، این تکلیف برای همه مردم هست و این مثال برای قسم دوم نخواهد. قسم سوم، امرت لاعدل بینکم، من مأمورم که عدالت برپا کنم. اینجا ببینیم اجتماع مقید به قید کیفیه، یعنی آیا موضوع تکلیف یا اشخاصی با ویژگی‌های خاصی اند؟ باز اینجا همین سوال رو مطرح می‌کنیم. باید ببینیم آیا این اشخاصی که کمک می‌کنن به برپای عدل، اینها شرط وجوبند یا شرط واجبند؟ اگر بگی شرط وجوبن، معناش اینه که اگر توی جامعه یا آدمایی که اینها قیام بکنن برای عدالت گستری نبودن، دیگه اصلا عدالت گستری تو اون جامعه واجب نیست. اگه شرط وجوب باشه معناش اینه. اما اگه گفتی شرط واجبه، معنای این مثال این خواهد بود که عدالت گستری بر همه واجبه، همه باید بیان برای عدالت گستری. اگر یه عده‌ای که توانمندن قیام کردن از گردن بقیه ساقط میشه، خب کدوم، اولی یا دومیه؟ معلومه که دومیه. عدالت گستری تکلیفی است که برای همه آحاد جامعه ثابته و همه باید بیان. اینا از واجبات کفایی است. ولذا این هم باز نمیتونیم بگیم موضوع حکم اجتماع یک عدد مقید به قید کیفی است، مگر اینکه شما در این مثال آخر حکم را مأموریت پیامبر اکرم بدانید، بگید حکم در اینجا در واقع وجوب اقامه عدل توسط پیامبر است، چون میگه امرت لعدله، من مأمورم که عدالت برپا کنم. خب اینجا میگیم این وجوب بر پیامبر گرامی اسلام شرط داره و قید داره و اون قید اجتماع یک عده در کنار ایشون که اون عده از نظر کیفی ویژگی داشته باشن. اگر اون عده نیامدن تکلیف از پیامبر اکرم ساقطه. اینجوری اگر بگیم درست، اجتماع یک عده در کنار پیامبر، چون تکلیف در اینجا متوجه شخص نبیه، و امرتو لأعدل بینکم، من مأمورم که در میان شما عدالت برپا کنم. خب پس مخاطب تکلیف کیه؟ پیامبر است. پیامبر مخاطب تکلیف است. برای اجرای این تکلیف باید یه عده‌ای باشن تا بتونه این کار رو انجام بده، که اگر نباشند این تکلیف ساقط میشه. ولذا حضور یک عده در کنار پیغمبر میشه شرط وجوب. شرط وجوبه، چون اگر اونا نباشن پیغمبر قدرت نداره. بلکه اگر اینطور گفتیم دیگه این تکلیف، تکلیف متوجه به شخص پیامبره. شما تکلیف شخص پیامبر رو دارید تحلیل میکنید، که تکلیف شخص پیامبر شرط وجوبش اجتماع عده‌ای کنار ایشان است. وقت بعد دیدید تکلیف شخص پیامبر جزء تکالیف نظام هست یا نیست، که اونجا باید بگیم بله هست. چون بعدن گفتیم، قبلا هم اشاره شد، تکلیفی که به خود حاکم به واه و حاکم متوجه میشین از تکالیف فقه نظامه. بذاریم مثال با این توضیح میتونه مثال خوبی باشه که اجتماع یک عده مقید به قید کیفی شرط وجوب برای نبی مکرم اسلامه. اینطور اگه توضیح بدیم مثال خوبی خواهد بود. حالا با همین بیان مثال قبل رو هم میشه باز توجیه کرد، که امیرالمؤمنین قیام بر در برابر حاکم جائر برشون واجبه، به شرط آن که یک عده‌ای با یک ویژگی‌هایی در کنارشون باشند. اگر یه عده‌ای با یک ویژگی‌هایی در کنارشون نباشن، این وجوب از امیرالمؤمنین برداشته میشه. اینطوری بگیم درسته. در نماز جمعه هم باز میتونیم با همین توجیه مطلب رو درست بکنیم، بگیم تکلیف متوجه امامه، امام موظف است نماز جمعه را برپا کند به شرط اجتماع سبعه یا خمسه در کنار اون. اگر پنج نفر آمدند این نماز بر امام واجب میشه، اگر نیامدند نماز بر امام واجب نیست. اما آمدن اونها اون دیگه از نوع در واقع تکلیفی است که متوجه کل جامعه است، که کل جامعه موظفن بیان. وقتی صدای اذان رو شنیدن کل جامعه مکلفن بیان. پس تو هر سه تا مثال اگر ما اینطور مثالا تبیین بکنیم که مکلف رو یک شخص بگیریم و شرط وجوب رو اجتماع یک عده دیگه بگیریم، اما در هر صورت نمیتونیم بگیم مکلف یک عدد معدودن پنج نفرن یا هفت نفرن. همونطوری که عرض کردم این کلمه غلطه. در هر صورت مکلف پنج نفر و هفت نفر یا یه عده‌ای با کیفیت خاص نیستن. یا مکلف تمام مردمن که با قیامه یک عده دیگران ساقط میشه، یا مکلف شخص حاکم امام و ولیست که به شرط اجتماع پنج نفر این تکلیف بر او واجب میشه. این اجمالی از بحث و بررسی پیرامون این مثال هایی که گفته شد. بفرمایید.
اشاره کرد بعضی مباحث ظاهرا یکم پیچیده تر و فرایندیه. مثلا فرض بکنید بخوام همین بحث عدالت رو مثلا اقامه قسط رو تصویر کنیم، تو ادبیات شما اینجوری بگیم که رسول الله مکلف و وجوب اومده به چی؟ به مثلا قیام لله شخص ایشون. حالا این قیام لله که ایشون انجام میده اگر در یه فرایندی باعث بشه یه تعداد قابل توجهی بیان پای کار، یه تکلیفی بر کل اون جمع میاد که اونجا میشه اسمشو گذاشت باز شرط، یعنی مقید به جمع شدن یه عده دیگه باز وجوب بعدی میاد. یعنی فرایند اقامه عد یه چیزی یه دفعه نیستش که از اول بگیم ما مثلا از اول وجوبش بر رسول الله. رسول الله یه حرکت رو برداشت، اگه اومدن گام بعدی این فرایند دوباره وجوبی کم پیشرفته تر میشه، باز گام های بعدی مجموعه ای از وجوب هایی که خیلیش مشروطه خیلیش یه مدل دیگه ایه. این که بخوایم کلش رو ساده سازی کنیم بگیم نه مثلا مکلف که اصلا اول رسول الله بوده وجود هم اومده، حالا اگه مثلا مشروطه به نمیدونم اومدن بقیه هم
منافعت نداره. اون فرمایش شما با عرض من قابل جمعه. ببینید هر حرکتی که پیغمبر میکنه برای اینکه این حرکت برش واجب باشه باید یه عده‌ای باشد که تو این مقطع از حرکت بتونن کمکش کنن و کار رو برن جلو. ها یه مقطع میره جلو، حالا مقطع بعد نیاز به عده بیشتری داره، خب اونجا باز شرط اینه که عده بیشتری جمع بشه.
مقطع اولش نیاز به هیچکی نداره دیگه.
اون بله اون حرکت اولیه که در واقع دعوته، اون دعوت تکلیف شخصی خود پیغمبره، یه در واقع دعوت کنه. اگر اینها آمدن یه تکلیف جدیدی برش ایجاد میشه که امیرالمومنین فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود میاد. حالا اومدن یه ده جمع شده، تکلیف جدید تشکیل حکومت بر حضرت واجب میشه، تشکیل حکومت میده. حالا بحث مبارزه با معاویه مطرح میشه، اینجا یه دعوت دیگه باز برش واجبه، دعوته رو میکنه. اگر بنزگافی سپاه آمد تکلیف مواجهه با معاویه متوجهش میشه، اگر نیامد مثل امام حسن
کل لازم این رو بعد اسمش رو بزنیم بحث عدالت گستری. یعنی میخوام یه عدالت یه حکم ساده یه خطی نیستش، کل مثلا این اتفاقاتی که میفته اگه همینجوری بره میگیم خب حالا تونست عدالت رو اقامه کنه.
ببینید این میتونه در مقاطع مختلف تحلیل بشه، بخش های مختلف. مثلا امیرالمومنین علیه السلام ممکنه توی یه بخشی میتونه عدالت رو اقامه کنه، مثلا در فرض کنید عدالت سیاسی، اما در عدالت اقتصادی نمیتونه چون بنزو کافی یار نداره، خب این تکلیف ازش ساقط میشه. و نمیتونیم بگیم حضرت پس عدالت گستری نکرد چون تو عدالت اقتصادی مثلا نتونست عدالت گستری بکنه. میگه خب تو این بخش تونست، تو اون بخش نتونست، اون بخش که نتونست حرکت کرد یار نداشت ازش ساقط شد. لذا میخوام بگم حوزه های مختلف عدالت، باز مقاطع مختلف، موارد مختلف، هر کدوم جداگانه تکلیفی برای خودش. نمیتونیم بگیم اینا همش یه تکلیف فرایندی در کل عمر امیرالمومنین یک که انه تکلیف بوده، نه. آن به آن، یعنی با نگاه فقهی آن به آن این طلب و این بحث از حاکم وجود داره که اینجا باید عدالت رو برپا بکنی، تونستی فبها، نتونستی معذوری. اگه تونستی چه بسا با همین عدالت مقطع اول یه فرصتی برای عدالت گستری بزرگتر ایجاد میشه، اینجا تکلیف دوم متوجه حاکم میشه. در هر صورت حالا خلاصه عرض ما این شد که این مثال ها میتونه درست باشه، ولی این حرف که بگیم در این مثال ها تکلیف رفته است روی یک عدد معین، این علا ایال غلطه، این هم درست نیست. یا تکلیف رو همه مردم رفته و با اجتماعی دست دیگران ساقط میشه، یا تکلیف رفته رو شخص امام به شرط اجتماع یک عده‌ای. نه اون شرط استیفا شرط وجوبه، اون اجتماعی که ده شرط وجوبه، اگر اینها نباشن وجوب محقق نمیشه بر امام.
اونجوری که نیست که علایه ها غلط چه، شما من دیروز عرض کردم بالاخره اون امثالی که امثال سلمان و اینها که تا قبرستان بقیع حالا تقون رو باید آمدن ولی قیام رو آغاز نکردن، اینا به تکلیف عمل نکردن، تکلیف شورش و قیام ها اومدن تا اونجا ولی قیام که نکردن، بالاخره اینا معاقب هستن یا نیستن؟ اگه بگید معاقب نیستن پس نشون میده شرط تکلیف بوده جمع شدن اون دسته ای که جمع نشده اند. بالاخره باید یه بیان فنی بگیم که هم اون شرط وجوبه رو برای
بیان فنی عرض کردم. ببین یه تکلیفی داریم برای همه است، برای همه است، نه برای 6 نفر. ما هیچ تکلیفی برای 6 نفر نداریم.
برای همه چه تکلیفی داریم؟
این که باید وقتی امام فراخوان داد همه موظفن اجابت کنن، همه موظفن.
یه تکلیف کفایی اجابت
داریم. کفایی اجابت داریم، هم تو نماز جمعه است، هم تو جهاد، هم توی عدالت گستریه. امام فراخوان داد همه باید بیان، هر تعداد که اومدن اینا معذورن، اگه اونایی که نیومدن معاقبن،
درست.
مگر اینکه به اندازه کفایت بیان، خب دیگه از بقیه هم تکلیف برداشته میشه. این تکلیف اول. تکلیف دوم تکلیف خود امامه. امام هم موظف به عدالت گستری است، موظف به اقامه نماز جماعت جمعه است، مکلف به جهاده. این تکلیف امام کی متوجه امام میشه؟ وقتی شرطش محقق بشه. شرطش چیه؟ اینجا شرط رو میتونیم بگیم اجتماع عدد کمی، کیفی و امثال ذلك. یعنی امام نگاه میکنه ببینه مثلا در نماز جمعه اگه 7 تا شدن تکلیف بر امام منجز میشه، اگه نشدن امام تکلیف نداره.
سوال، اگه منبه الکفایی اومدن بعد ما واجب رو فقط بر عهده امام دونستیم، بر اون منبه الکفایی الان واجبی دیگه نیست؟
اجابت دعوت امام بر اونا واجبه.
مثلا خب سلمان الان تا وقتی اومد گفت آقا من اجابت کردم، من بلکفایه فرض کنید جمع شدن،
خب اجابت همینطور ادامه داره دیگه، دستورات بعدی امام همینطور اجابت داره.
این اجابت آخه اجابت که عمان کلی نیست، اجابت تک تک این موارد هر کدوم تکلیف مجزاست.
بله دیگه، یعنی امام میگه خب حرکت کنیم بریم، نمیتونه سلمان بگه من تا اینجا اجابت کردم دیگه اجابت نمیکنم.
خدا همین نشد، شما اومدید گفتید که ما یه واجب میذاریم فقط بر عهده امام، میخوام بگم هیچ تفاوتی در اینجا بین امام و مأموم نیست، هر چی الکلام الکلام، هر چی در مورد امام بگین در مورد مأموم هم هست. اگر امام موظف است که هنگام جمع شدن من به الکفایه قیام شروع بکنه مثلا، خب اون مأمومینی هم که جمع شدن موظفن هنگام جمع شدن من به الکفایه قیام شروع بکنن به همراه امام، یه جور دیگه باید درستش کنیم. این به نظرم ایدهتون ایده خوبیه که ما تکلیف رو بشکنیم به دو تکلیف، یه تکلیف وجوب اجابت امام هم نگیم، وجوب بالاخره فرض کنید که اصلا جهاد دفاعی که توش امام هم شرط نیست، بریم تو جهاد دفاعی، آقا الان یه دو اومدن پشت مرز مثلا جمع شدن، من اگه یه نفر باشم جلوی لشکر که واجب نیستش که اونجا وایسم، حالا طبق فتوای مشهوری که میگن که آقا فرار از ضعف مثلا تو یک به دو رو تو شرط میدونن، شاید به نصف نرسید، من یه نفری که نمیتونم این کار رو انجام بدم میگم آقا اگر که دیدم یه جمعی از شهر اومدن منم به هم واجبه که دفاع بکنم به همراه اون جمع، ولی اگر اون جمع نیومدن بر من واجب نیست. تکلیف رو بشکنیم به دو تکلیف، یه تکلیف اینه که هممون باید اجابت کنیم اون فرمان خدا رو نسبت به این وجوب کفایی و اعلام آمادگی کنیم، این تکلیف اول. اینجا اون کسایی که این رو اجابت کردن معاقب نخواهند بود، بعد که من به کفایی جمع شد حالا همه ما باید بریم و این واجب رو انجام بدیم. اینجا میشه شرط وجوب، یعنی که انده تا جمع نشن من به کفایه تکلیف دوم به فعلیت نرسیده، مثلا یه همچین چیزی بشکنیمش، ولی که امام و غیر امام کنیم به نظرم راه حل این مسئله نخواهد بود. حالا شاید تو این مثال عمر تو تطبیق بشه.
ببینید حالا من اون رو به عنوان راه حل گفتم، علی‌ای‌حال این که بگیم تکلیف بر روی 6 نفر رفته یا بر روی 7 نفر رفته تو نماز جمعه، این غلط. در نماز جمعه تکلیف این نیست که رفتش رو 7 نفر، یعنی اگه این 7 تا اومدن واجبه، اگه نیومدن واجب نیست، مثلا وجوبی نیست.
دیگه رو تکلیف رفته به این معنی که اون وجوب اول شرط وجوبه واقعا توش، یعنی تا
خب پس اگه اینطور باشه، پس اگه اینطور باشه حتی اگه شما قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه بودید، اگر اشخاص نیومدن هیچ کس معصیت نکرده، وقتی هیچ کس نیومد هیچ کی معصیت نکرده.
دوم دیگه شما شکستینش به دو واجب، موقع واجب دوم معصیت کردن به خاطر اون هم
بخشه یه لحظه. بله بله، چیزی فرمودید شما یا من داشتم
از میکنم؟ من عرض کردم که شما پاسخ شما میره به همون وجود دومی که خودتون توضیح حالا این نظرم.
خب من اینکه دوتا عبارتی دوستان نوشتن که از فرمایشات حضرت عالیتون بطرم که اجتماع عده جهت تشکیل حکومت اسلامی در نسبت با شخص حاکم اسلامی شرط وجوبه، ولی در این حال جمع شدن جهت تشکیل حکومت اسلامی واجب کفایی. بله درسته همینطوره، در هر صورت وجوب برای عموم در دو صورت کفایی، چه جمع همه مکلف باشن که کفایی، چه امام فرخام. بله درسته، باز برای عموم مردم وجوب کفاییه. این دوستانی که مطلب نوشتن درست گفت. خب اگر سلام میدونید رد شیم و وارد بحث جدید بشیم که دوستان قرعه بزنیم به نام آقای جلالی. آقای جلالی ببینیم بحث های آماده هستن بفهم. سلام علیکم. شما آماده هستید آقای جلالی؟
نه
تموم
شده،
من اون بحث دیروز ایشون گفتن پس قرعه بزنیم به نام آقای عرض کنم که آقای پترانی. بله
کتاب
نداریم،
کتاب
آقای تغییزاده شما مطالعه کردی؟ شما مطالعه نکرد. خب کی مطالعه کرده دوستان؟ دوستان مجازی کسی آماده است بحث رو ارائه کنه؟ آقای حضوری، آقای پرسیام شما آماده اید؟ آقای محمود خانی، حضرت عالی.
بسم الله الرحمن
الرحیم. احسن، محمود خانی شیره.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. از اینجا به بعد وارد این بحث میشن که ما میخواییم به قواعد دلالت لفظی دلیل مربوط به فقه نظام بپردازیم که احکام فقه نظام بر دو قسمه، بعضیشون در واقع به عنوان اولی هستن، بعضیشون به عنوان ثانوی، که الان میخواییم اون احکام متعلق به افعال یا اشیا به عنوان اولی رو بپردازیم، مثل همین وجوب تأسیس حکومت اسلامی، وجوب عدل، یا حرمت پذیرش ذلت، که اینجا میان یه تقسیم بندی در ابتدا تو قسم اول، یعنی قواعد دلالت بر احکام فقه نظام به عنوان اولی، میگن که دلالت در بر احکام فقه نظام دو گونه است، یکی دلالت مطابقی، یکم التزامی، که الان تو بحث دلالت مطابقیش یه مقدمه مطرح میکنن که مقدمه اولش اینه که ما چند نوع دلالت مطابقی داریم. دلالت مطابقی دلیل بر حکم فقه نظام که 7 نوع اینجا عنوان میکنن. نوع اولش اینه که مکلف کلان موضوع حکم تو دلیله، مثلا لیقوم الناس بالقسط، اینجا خود اون مکلف کلان تو دلیل اخذ شده که همه این ناس مشمول این حکم هستن. یا مثلا فاستقم کما امرت و من تاب معک، یا مثلا آیه ول تکن منکم امتون که ید اون ایل الخیر، یعنی خود اون مکلف کلان تو لفظ ادله عقص شده. اینجا مثلا میگن که این ضمیر منکم شامل هم حاکم هم محکوم که مکلف کلانه. یا مثلا آیه و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینجا دوباره فهمید که مؤمنون و مؤمنات یعنی این متوجه جمع به ما و جمع
دقیقه.
اینجا اگر نکته ندارید درچ
تاشو بگیم بعد.
نوع دوم جاییه که مکلف مشروط به سایر مکلفین، یعنی همون قید اجتماع مقید به قید کمی و کیفی که حالا قبلا بیان کردن دیگه، اون دو سه نوعی که داشتیم بحثشو میکردیم، این نوع دومه. حالا الان بحث شد دیگه، خود مثلا فعلی لم یجد فعتن ولو وجد فعتن لقاتل، که یک مکلفی به قید کمی یا کیفی تو خود دلیل عقص شده، موضوع حکم قرار گرفته شد. نوع سوم جاییه که موضوع حکم حاکم به ما هو حاکم یا ولی امر و امام به ما هو ولی امره، که وقتی ایشون مثلا مورد خطاب قرار گرفتن چون حاکمن و حاکم به ما و حاکم منظور بوده، پس محکومون علیه هم وجود داشته، فلذا باز یک حکم، یکی از ادله فقه نظام میتونیم این دلیل رو در نظر بگیریم. مثلا و امرتو لعدل بینکم، که اینجا امام مکلف شده که عدالت رو بین انسانها بین مردم برقرار کنه. اینجا باز
همیشه اینجوری نیست، اینجوری که ایشون میگن ممکنه حاکم به ما و حاکم یه وظیفه خاص عبادی فردی داشته باشه، من چون حاکمم خودم مطلب گفته با شما بچه 5 ساعت پاشی قیام لیل کن، چون یه آمادگی حاکم لازم داره دار فردی، این نیاز به مثلا برنامه خاص عبادی داره، اختصاصاتی که رسول الله تو فاز عبادی داشتن تو فاز فردی داشتن، معلومه که اغلب این حرفیشون درست
مقصود دارد. حاکم به ماه و حاکم در حوزه حکومتش تکالیفی داره، مقصود اینه. این قید باید اضافه کنم، درسته فرمایشون، یعنی این عبارت یه قید دیگه هم میخواد، چون حاکم به ماه و حاکم گاهی تکالیفی داره از حیث تمهید برای حکومتش، اما مثل و من اللیل فتحجد، یا مثلا قم اللیل الا قلیلا ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیما،
یعنی فقه نظام میگه نیست؟
این نه، این که باید پیغمبر نماز شب بخونه
کیفت، اتفاقا بعدش میگه یا تو روز کلی کار داری مثلا،
خب چون تو روز کار داری شب باید مثلا خودت رو بسن،
مقدمه اونه دیگه، رب داره با چون داره. اگه امام نبود، اگه رسول نبود، اگه اون ماموریت نمیخواست، خب دیگه پس
همه حکم رب داره، من اگه رب داره نماز بخونم
برای همین میگیم رب
داره، وظیفه اجتماعی درستن کنم اصلا حاکم نیست.
تکلیف اجتماعی تکلیفی است که مال کل جامعه است، این تعریفشه، یعنی تکلیفی که امتثالش با حضور کل جامعه محقق میشه. بعد میگه گاهی اوقات اینا اینجوری است که به جای اینکه جامعه رو خطاب قرار بده، حاکم رو خطاب قرار میده، چون حاکم از این جهت که سکان داره، وقتی یه تکلیفی بهش میدن که انه کل جامعه رو خطاب قرار دادن، این مربوط به خطاباتی است که حاکم در وصف حکومتش متعلق اون خطابات، اما همین حاکم نه به ما این که الان میخواد حکومت بکنه، به ما این که باید آماده بشه برای حکومت، یه تکالیفی داره. این تکلیف امتثالش به دست خود اوست، امتثالش به ربطی به عموم مردم نداره.
اینجا نه کنه، اینجا ایشون نگفتن امتثالش باید با اجتماع باشه، اینجا
گفتن حاکم به ما. نه خب میدونم قبلا که تو تعریف فقه نظام، فقه حکومت، فقه کلان گفتیم یکی از تفاوتاش با فقه فردی اینه که امتثال در فقه فردی امتثال فردیه، در فقه نظام فقه اجتماعی امتثال با حضور جمعیه، چون تکلیف تکلیف جمعیه.
ولی چون دونه حاکم بودن و حکومت هم نیست، یعنی حدود رسمی تو فضای مکه هم که هستن، وقتی که به ما هو ولی، به ما هو اون کسی که
داره، باز اینجا هم گفته امام به ما هو ولی. این حاکم که میگیم الزاماً منظور نیستش که حکومت رسمی شکل گرفته باشه.
نوع چهارم موضوع دلیل مطلقه، هم فرد رو میگیره هم جامعه رو میگیره، هم مکلف کلان رو میگیره هم مکلف خرد رو میگیره. یعنی خود مثلا کلمه ناس یا چیز نیومده که فقط مکلف کلان باشه، مطلق اومده. مثلا امر ربی بالقسط یا ان الله یامر بالعدل. بله
اصلا مخاطب رو ذکر نکرده.
آره مطلق مخاطب در واقع
یه چیزی رو گفته، من اینو میخوام، من این رو میخوام، این خواسته من این است. من تا اینجا باید این رو ذکر بکنیم که این خواسته باید سنخش یه خواسته اجتماعی باشه.
اگه
خدای
متعال نماز
رو میخواد، آره، اگه مثلا بگه من صداقت میخوام،
اقامه نماز هم هست، اقامه هست.
نه ببینید، صرف این که یک طبیعتی رو خدای متعال میخواهد، نمیگه من از فرد یا از جامعه اینو، همین که میگه اینو میخوام، این تکلیف نمیشه اجتماعی، الا به این که بگیم این اون فعلی که خواسته میشه از سنخ اموری است که یا فقط توسط جامعه اجرا میشود، یا هم توسط فرد و هم توسط جامعه اجرا میشود. این دومیش هم باشه خوبه. بعضی از
که اگه یه چیزی باشه که ممتنع است که توسط جامعه انجام شود،
یعنی امتثال فردی،
خدا بخواهد که جامعه آن را انجام دهد، خدا چیزی را از جامعه میتواند بخواهد که ممکن باشد که جامعه آن را.
خب این درست سوال ببینید، بالاخره این
گفتنش به نظرم نگفتنش به ایشون چه عیبی نیست. این بالاخره چیزی که جامعه اصلا نمیتونه انجامش بده، خب معلومه خدا نمیتونه از جامعه بخواد.
حالا این همی که بدی هست گفتیم تصریح بشه بهش، درست میفهمم.
نه اشکالی که کردن که یعنی چرا آقای عراقی نگفته، به نظرم اشکالشون وارد نیست با آقای عراقی. آقای عرفانی اشکال کردن، درست
باید اطلاق داریم اونجا، عموم داریم
اونجا. نه اصلا عموم هم نداریم اونجا، تصریح کرده که مخاطب چه کسیه، از عموم هم فراتره، تصریحه. میگه مردم این کار را بکنید، مخاطب مردم هم.
استاد نمیشه تعریف فقه نظام رو اینجوری تعریف کرد که فقهی هست که به مصالح کلان جامعه نگاه میکنه، حالا قیام کننده این میخوان افراد اون جامعه باشن یا خود اون جامعه باشه.
این هم یه نکته است. حالا در تعریف حکم و در مراتب حکم چند مرتبه داره دیگه. مرتبه اول مرتبه مصلحت و مفسده است، مرتبه دوم مرتبه جعل یا انشاءه، مرتبه سوم مرتبه فعلیته. این آقایون نوعاً رو اون مرتبه سوم و چهارم متمرکز شدن، گفتن فقه نظام یا حکم نظام یا حکم کلان اونیه که در وقتی فعلی میشه موضوعش مثلا مکلف کلانه. ما میتونیم یه پله بریم بالاتر، بریم تو مرحله مساله هستن وایسیم، میگیم فقه کلان اونیه که مصلحت در این حکم یک مصلحت جمعیه. خب طبیعیه، اینم هست دیگه، اگر مصلحت مصلحت جمعی نبود حکم متوجه جمع نمیشد. ما که معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسده، وقتی حکم متوجه جمع میشه معلوم میشه مصلحتم مصلحت جمعیه. ولی اینم درسته، بله، اینم یکی از تفاوتهای فقه کلان با فقه خرد همینه که در فقه کلان مصالح و مفاسد مصالح و مفاسد کلان اجتماعیه، در فقه خرد مصلحت و مفسده شخصی و فردی. اینم درست. بله بفرمایید.
بله، نوع پنجم جاییه که دلیل دال بر حکم بر علیت تامه علت برای حکم به نفع قضیه حقیقی دلالت داشته باشه. اینم که واضح و مشخصه.
تعریف
اینجا داشت منات تقسیم بندی موضوع بود یا رفت روی
دلاله. آره حالا از موضوع رفته بیرون، میگه یه جاهایی علتی رو برای حکم بیان میکنه
که اون علت احتمالاً
یک نوع
در حکم میتونیم بده.
بله دیگه، اون علت اولا به نحو علیت تامه باشه، نه علت ناقصه و نه حکمت که بعدم توضیح میده. ثانیاً به نحو قضیه حقیقیه باشه، یعنی یه چیزی رو به نحو قضیه حقیقی به عنوان علت بیان کرده. این خودش بیانگر این است که این حکم از احکام کلانه، از احکام جامع به ماه و جامع است. البته اینجا باید ما توضیح عرض بکنیم که صرف بیان علت و ولو به نحو قضیه حقیقی بودن حکم رو تبدیل به حکم کلان نمی کنه. ممکنه در یک حکم فرد، یک حکم فردی هم علت رو ذکر بکنه، به نحو قضیه حقیقی هم ذکر بکنه. مثلا فرض کنید نماز رو، برای چی من باید نماز بخونم دیگه؟ حالا مثلا ما فردی تر از طهارت که دیگه نداریم توی فقه خورد، تیمم مثلا علت تیمم رو بیان بکنه، به نحو قضیه حقیقی هم بیان بکنه. ببین این که به نحو قضیه حقیقی بیان بشود، این تأمین کننده استمرار حکم است. این که علت به نحو قضیه حقیقی بیان بشود یا به نحو قضیه خارجیه، تأثیرش در این جهته که اگر علت به نحو قضیه حقیقی بیان شد، حکم استمرار داره. اگه به نحو قضیه خارجیه بیان شد، این حکم استمرار نداره. اما ربطی به این نداره که حکم مربوط به مکلف کلان است یا مربوط به مکلف خرد است، چون در هر دو ممکن است علت به نحو قضیه حقیقی بیان شود یا به نحو قضیه خارجی بیان شود. مثلا اینجا باز باید این رو اضافه بکنیم که سنخ موضوع باید از موضوعاتی باشد که هم توسط مخاطب خود هم توسط مخاطب کلان اجرا می شود و در این حال به نحو قضیه حقیقی علت هم گفته شده باشد. اگر آقای فرشی با اشکال نکنه بگه خب این که معلومه، اگر حکم از اون متعلق توسط جمع اتیان پذیر نباشه، خب این که معلومه که این جزء تکالیف فقه کلان نمیشه. ولی همین که معلومه گاهی وقتا گفته نشدنش کلام رو مبهم میکنه.
دوستا در 5 تا شرط زیرش آورده تقریبا چنین چیزی رو.
نه
اون که اون بخش اول که میگه یه سوال میپرسه ولی خود استفهامش انکاری تقریبا. اون یکی که شما بخونید وسطش میگه که آیا در عام از احکام فردی و احکام اجتماعی مقصدیت دارد یا در خصوص مثلا برای فرد فرد مثلا.
بس اینو باید اونجا اثبات بکنیم دیگه. خیلی خوب همین
گفته تقریبا شماره
یک
توی نکته اول اینو گفته که اون مقصد بله اون مقصد فقط در حکم فردی مقصد نباشد یا در خصوص حکم اجتماعی یا عام از فردی اجتماعی. بله پس اینو اونجا گفته اولابلای محصا آورد منتها این اول که نوع پنجم رو توضیح میدن. خب این باید اینجا اشاره میشد که علتی بیان شده برای حکم، اون هم برای حکم به نحوه حکمی که در واقع مقصدی که این مقصد هم برای حکم فردی و هم برای حکم اجتماعی مقصدیت داشته باشه. این نکته مهمی است که در اونجا گفته شده. بله
حالا 5 تا در واقع شرط و خصوصیت زید این مطرح میکنن که همون علیت تام داشتن و بحث به نحو قضیه حقیقی بودنش رو دارن مثلا اینطوره بازتر میکنن. مثلا حالا اینا رو بگم دیگه 5
بله توضیح بدید. چون اینا میدین اینا گفتنش از این جهته که اگر این ویژگی ها نباشه معلوم شد اون یه حکمتی بوده، نمیشه اون حکم رو تسری داد، نمیشه از اون یه حکم اجتماعی در آورد. مثالش مثلا آیه شریفه مثال نذارم مثالش آیه شریفه مثلا کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، فرماید که معافا الله علی رسوله من اهل القرا فلله وللرسول ولذل قربا ولیتام و المساکین و ابن السبیل. بعد تو همون یای بعدش میگه کلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، میگه این فیعی که غنایمی که به دست اومد از اهل قرا در اون جنگی که غزوه که پیامبر رفتن ظاهرا غزوه بنی نذیر اگه اشتباه نکنم، این باید تقسیم بشه بین فقرا و مساکین و اینها. چرا؟ برای اینکه پول در دست عده‌ای از ثروتمندان انباشته نشود. خب اینجا یک علتی رو برای حکم بیان کرده. برای کدوم حکم؟
دست به دست.
دوله یعنی تداول، یعنی چرخش، یعنی پول صرفاً در گردش بین ثروتمندان نباشه، پول دست فقرا هم بیاد،
انحصاری نشه.
خب اینجا آیا اینجا یک مقصدی رو بیان کرده برای حکم، یک غایتی رو برای این حکم بیان کرده؟ حکم چیه؟ حکم وجوب توزیع غنایم در میان فقرا و مستمندان و طبقات محروم. مقصدی که براش بیان کرده چیه؟ مقصد اینه که عدالت اجتماعی برپا بشه. خب حالا همین مثال رو میشه تو این عبارت ها تطبیق کرد. اگر این دلیل دلالت بر علیت تامه برای این حکم بکنه، اونم به نحو قضیه حقیقیه، یعنی بفهمونه که علت تامه این مدل توزیع در طول تاریخ اینه که عدالت اجتماعی برپا بشه، خب این نشون میده که برپایی عدالت اجتماعی یک تکلیف همیشگی است، و چون از سنخ تکالیف اجتماعیه، این میتونه برای طول تاریخ در واقع به یک رویه ای تبدیل میشه.
این مثال علیت تامه،
اگر علیت تامه باشه دیگه، الان باید مراحل باید طی بشه، این پنج نکته که گفتن باید طی بشه.
سنا جان تو همون به نظرم ادامه هم آیات رو للفقراء المهاجرین به نظرم تو همون جاست، درسته؟
نه. خب بفرمایید آقای محمود خانی پنج نکته رو.
بله، نکته اول میفهمان که وقتی مثلا یه چیزی مقصد بیان میشه برای شارع تو دلیل یا به نص یا به ظهور بدون معارض، اینجا باید محدوده این مقصدیت معلوم بشه که آیا این همیشه و در همه احوال مقصد شارع است، تو در همه احکام مقصده، یا مثلا یه حکم خاص این مقصدیت،
یعنی مثلا عدالت اجتماعی تو همه احکام مقصده یا فقط توی همون خصوص اون
فعل احکام فردیه یا نه احکام اجتماعی رو هم در بر میگیره این مقصدیت، و این مقصدیت به نفع علیت یا نتیجه مترتب بر حکمه. یه موقع هست میگه علت حکم بوده، یه موقع آثار حکمه. آثار باشه باز خیلی نمیشه ازش برداشت کرد، عمومیت گرفت، تسلی داد جای دیگه و اینه. ولی اگه علت
اثر باشه، یعنی ما باید به تکلیف عمل بکنیم، این اثر خودش میاد. الان یه عده‌ای توی بحث عدالت اجتماعی همینو میگن، میگن شما به جای اینکه عدالت رو مقصد قرار بدید، تلاش کنید که به عدالت برسید، شما احکام شرعی رو پیاده کنید، عدالت خودش میاد. عدالت نتیجه احکام شرعی است، نه اینکه مقصد به نحو علیت باشد. لذا میگن شما تلاش کنید مردم زکات بدن، مردم خمس بدن، خود به خود عدالت محقق میشه، هیچ کار دیگه نمیخواد بکنه. لذا ایشون میگه ما اگه بخوایم یک تکلیف کلانی رو اجرای استنتاج کنیم، باید بدونیم اون مقصد است، نه اینکه نتیجه مترتبه بر حکم.
این لفظ کی لا یکون،
آره،
مقصدیت رو میگه.
آره، آره.
تا نتیجه
بعد. بله.
این نکته اول که اینا باید پروسه احراز بشه. نکته بعد اینه که بعد از اینکه فهمیدیم علته، آیا این علته به نفع علیت تامه است یا نه جزء العله؟ که اگه خب جزء العله باشه، باز نمیشه گفت وقتی این علت بود پس اون حکم هم میاد، ممکنه چیزای دیگه هم لازم باشه که در کنار اونها حکم میاد.
بله،
فلذا این
اگرچه در سلب میشه ازش استفاده کرد، اگرچه جزء العله هم باشه، جزء العله هم باشه وقتی اون نبود میفهمیم که حکم منتفیه، ولی ثبوت حکم منوط به حضور اون و وجود اونه، و ولی چون جزء العله است نمیتونیم با صرف آمدن اون جزء العله بگیم حکم ثابته، باید سایر اجزای علت هم محقق بشن تا حکم بیاد. جزء العله ویژگیش اینه که با آمدنش الزاماً حکم نمی آید، ولی با رفتنش حتما حکم می رود. لذا در سلب میتونه برای ما رهگشا باشه جزء العله، اما در ایجاب نمیتونه رهگشا باشه.
نکته بعد میگیم در اثبات اون حکم شرعی در مازاد از اون قضیه خاص، باید حتما اثبات کنیم که این به نحو قضیه شخصیه نبوده، به نحو قضیه حقیقیه بوده، تا بشه این حکم رو ثابت کرد برای جاهای دیگه.
رو همین مثالش من دیدم للفقراء المهاجرین، ادامه همینه، ادامه همین آیه میگه للفقراء المهاجرین، معلومه که اون للفقراء المهاجرینش قضیه شخصیه است، ولی اون بحث مثلا کیلا یکون دولتا بین الابن یا منکم میخوره که شخصیه نباشه،
حقیقیه
باشه.
مهاجر من یه عنوان خاصه یه زمان همیشه مهاجرین
داره. بله اینجوری اگر نگاه بکنیم، آخه مثلا یه وقتایی هست که شما کلا مهاجرین ندارید توی دوره‌های حداقل مثلا الان تو جمهوری اسلامی، البته حالا طبق تصویر مشهور
شرط وجوبی
یه
شرط
به نظر میرسه که الان ما یه عنوان مهاجر تو کشورمون نداریم که یه گروه یا ناصری
مدافعان،
نه حالا مثلا خیلی قلیلن، حالا مثلا اون مدافعین حرمو چش پوشی کنیم. تو زمان جامعه مدینه اینطور بوده که واقعا یه وزن جدی از نظر جمعیتی با مهاجرین بوده، مثلا خیلی جمعیتشون هم زیاد بوده. بعد اینجا خب داره میگه حالا این فیک اومد، شما اینو بینه به صورت خاص قرآن میگه دست به چون بالاخره فقرا که خاص مهاجرین نیستن، انصار هم فقرا دارن، میگه لل فقرا المهاجرین اینو تقسیم بکنید. حالا البته ممکن است تحلیل این ولی استفاده هایی بشه که مثلا فقرایی که شرایط خاصی دارن اولویت دارن بر فقرایی که اون شرط رو ندارن.
این داره در واقع توزیع عادلانه ثروت صحبت میکنه، یه کار نداره طرف فقیر باشه یا چی باشه،
کار داره دیگه، نه کار داره، آیه 8 کار داره میگه لفقرای مهاجرین.
عرض کنم خدمت شما، اینی که شما گفتید دلیل نمیشه که این قضیه حقیقه باشه یا خارجیه، اینکه اون زمان حالا فقرا بیشتر مهاجر بودن، پس دلیل برای اینکه این قضیه خارجی باشه این که نمیشه.
نه اینکه مهاجر داشته مثلا
مهاجر الان خیلی این که بلاگ نمیشه، فلسطینی هم مهاجر، اخرجو من دیارهم و اموالهم و غیر حق، تمام فلسطینی ها، تمام از کنم شیعان افغانستان که بیچاره تو ایران دارن زندگی میکنن،
شرط یسرون الله و رسوله داره. یعنی مهاجر دو جور مهاجر داریم، یه مهاجر گریخته داریم، یه مهاجر ناصر داریم.
مهاجر ناصر همه کسا رزمندگان که میدن توی جبهه دفاعی مقدس نما
مهاجر چند، فقط الان مساقش مدافع این حرم دیگه.
حالا اینا ملاک نمیشه آقای چیز، ببینید آقای فرشی
مثلا به ثروت کلان فیعی برسی با تنها رو به این پنج
نفر، نه خب قدم اول اونا، این اولویت اول اونا، این دلیل نمیشه که قضیه حقیقی
صحبت نه درست میگونم.
خب بفرمایید.
بعد یه مورد چهارم پنجم هم هست، اینجا میگن که باز تکرار یه جورایی که بعضی موقع دلیل دلالت داره بر ترتب اثر یا نتیجه معین بر حکم شرعی، که اینم باز به معنی علیت ترتب آن اثر یا نتیجه نیست، یعنی نمیشه گفت حتما علت باشه، ممکنه اون ترتب اثر باشه، نتیجه حکم باشه نه علت حکم، یا مثلا بیان فواید و آثار عمل لزوما به معنی این که این علته، در این صورت ها این دیگه حکمت حکمه نه علت حکم و نمیشه باز تصریح داد حکم رو. و همینطور مثلا یه جایی لسان عدم ترتب و اثره که اگه مثلا این کار نکنیم این اثرات به وجود نمیاد و اینها، که اینجا هم باز شاید شعاره منظورش این بوده که آقا تشویق کنه مکلف رو که حتما این کار رو بکنی، نه اینکه خب اگه این کار مثلا این علت حکمه.
یه لحظه بچه‌ها شما، من عبارت رو نفهمیدم، میخونم براتون چی داره میگه. تو همون شماره 5 میگه همان گونه که لسان ترتب اثر و یا نتیجه و یا که غلطه، همان گونه که ترتب لسان ترتب اثر یا نتیجه بر عمل دلالت بر علیت آن بر حکم شرعی ندارد، بیان انتفای ترتیب اثر یا نتیجه بر عمل نیست، ترتب اثر یا نتیجه بر عمل نیست دلالت بر نفی حکم شرعی عند عدم الاثر نمی کنند، زیرا ممکن است، از اینجا شذر گنگ برام، زیرا ممکن است مراد شارع افزون بر ترتب نتیجه و اثر تشویق مکلف به انقیاد و انضباط نسبت به حکم شرع باشد، بنابراین لسان این دوتا روایتی که میاره که نماز فقط برای همسایه مسجد در مسجد موجوده و کسی که دستشوی داره نماز نداره، الزام دستشویشو نگه داشته، الزامن به معنای دائر مدار بودن صحت صلات در مسجد بودن و عدم حاقن بودن نیست.
یعنی این که اگر یه جایی گفت اثر بار نیست، معناش این نیست که تکلیفم نیست. چرا؟ چون لحل شاره علاوه بر ترتب اثر اصل عملم میخواد، چون ممکنه یه جایی شما کار رو انجام بدید اثر بار نمیشه اون اثری که مطلوبه، ولی بالاخره انقیاد و انضباط شما نسبت به حکم شرعی محقق میشه. یعنی شاره که اندهو از نماز دو چیز میخواد، یک انقیاد و انضباط، دو ترتب اثر.
این تشویقی که پس اینجا میگه تشویق مکلف به انقیاد، منظورش
انقیاد و انضباط نسبت به اصل
حکم، تشویق لفظی یعنی شوق شارع نسبت به این که
نه، یعنی ممکنه شارع دوست دارد که اصل عمل اتفاق بیفتد، حتی اگر چون اثر مطلوب رو نداشته باشد.
شوق اشاره اینجا منظور تشویق، من تو این برداشت کردم که میخواد مثلا یه تشویقی تو این لسان،
نه مقصد اثر رو بیان کرد،
دعوت داره میکنه.
تو بعد تو این مثالی که داره میزنی خودتون اثر مطلوب رو میتونی نفی کنی،
اثر که داره بازم نماد صحیحه. بله، یک جوابم در این جور مثال ها اینه که اینجا آثار ذو مراتبه، لاستیف به قول شما لا صلاة لجار المسجد الا فی مسجده، یعنی اون اثر عالی و اون اثر اعلا تو مسجد محقق میشه، اگه تو مسجد نرفته اون اثره نیست، نه اینکه هیچ اثری مترتب نمیشه. حالا این همینه، ایشون هم همینو داره میگه، این میگه ممکنه اصل انضباط و انقیاد مطلوب اشاره باشه.
دو تا چیزی شده،
یعنی خودش
که اثر یکی انقیاد دارن، که اون چیزی که بیشتر به ذهن میرسه این که
اون مرتبه اثر داره. بله درست،
این نمیشه اینجا گفت که حالا مثالش که تطبیق نمیکنه، ولی این بیانی که دارن میگن که افسون بر نتیجه و اثر تشویق مکلف به فلان، داره در واقع میگه که شارع داره خطابی حرف میزنه، نه که دستش به تکوین باشه و تکوین رو بیان کنه. میخواد یه بیان تشویقی بیاره. چطور سر منبر یه سری بیان هایی میاریم که مخاطبمون تشویق بشه؟ اینا هم شاید ادله یه جوری باشه که میخواد مخاطب رو مثلا تشویق کنه، نه لزوما بگه که آقا توی
نه، این کلمه تشویقی در اینجا خیلی موضوعیت نداره. در واقع میخواد بگه شارع وقتی داره امر میکنه، دو تا هدف از امرش مد نظرش، یک انقیاد و انضباط، توجه مطلبه، دو اینکه یه اثر خوبی هم گیر اون بنده بیاد. برای بیان این دومیه میگه اگه بخوای نمازت رو اثر باشه باید بری مسجد. خب حالا بنده میتونه بگه عجب، پس اگه مسجد نرفتم دیگه نماز نخونم دیگه. میگه نه، نماز رو بخون، چون من اصل نمازم ازت میخوام این انضباط و انقیاده. البته همونطوری که گفته شد، آقای تقی‌زاده هم اشاره کردن، این در واقع معنیش اینه که اثر ذو مراتبه، اون حد اقل اثر همین انقیاد و انضباطه که با نماز تو خونم حاصل میشه، اون اثر حد اکثری در سایه حضور در مسجده که اگه مسجد نرفته اون حاصل نمیشه. خب آقای پورشاهوادی نوشتن که چطور علت تامه موجود است ولی اثر محقق نمیشود، مگر اینکه بگیم علت تامه نیست. خب بله دیگه، روشن، خودشون گفتن صرف ترتب اثر به معنای علیت تامه نیست. ترتب اثر، دلالت دلیل بر ترتب اثر به معنای علیت ترتب اثر نیست، کما اینکه سلب ترتب اثر به معنای از بین رفتن علت و حکم نیست. خب این مطالبی که اینجا گفته شده، ضمن احترام به نویسنده و عرض کنم که صاحب کتاب، بسیاریش ربطی به مسئله فقه کلان نداره. این بحث‌های علیت و ترتب اثر و عدم ترتب اثر و امثال ذلک، اینا چیزایی است که در فقه فردی هم هست. از اینکه ما به عنوان فقه نظام اجتماعی بیم اینها رو مطرح بکنیم، نه،
مقام بیانش این نبوده که چه چیزی مال فقه فردی چه چیزی اجتماعی.
ما داریم اصول فقه نظام رو میگیم.
ببینید
ما داریم میگیم چه در راه‌های یا انواع و اقسام دلالت مطابقی حکم بر فقه نظام داریم اینا رو بررسی میکنیم.
آیا اینکه دلیلی داله بر فقه نظام باشد یعنی باید لزوماً داله بر فقه فردی نباشد؟ نه، ایشون میگه آقا من یه دلیل دارم، کار ندارم که به فقه فردی دلالت میکنه یا نه. آیا دلالت مطابقی بر امر کلان هم داره؟ میبینم بله داره. مثلا جایی که علیت میگه آیا دلالت بر فقه کلان هم میتونه بکنه؟ ایشون میگه بله، جایی که اون دلیلش همونطور که شما فرمودید.
نه ببینید، یه وقت هست شما میخواید تمام اون چیزی که در اصول رائج هست بیایید ببینید آیا اینها در فقه کلان هم میاد یا نه، این یه کاره. یه وقت هست میخواید اون نکاتی رو که ویژه فقه کلانه بیان کنید، اشکال نداره. اگه اولین رو میخواید انجام بدید ما حرفی نداریم. خب همون اصول مستلام میخونیم، میرسیم به مفهوم وصف، میگیم آیا مفهوم وصف در فقه کلان هم کارایی داره یا نه. خب بله کارایی داره، یه وقتایی وصف در فقه خلد یا در فقه کلان. میرسه مفهوم شرط، آیا مفهوم شرط در فقه کلان هم اثر داره؟ نه. خب بله گاهی شرط در فقه جزئی، گاهی شر در فقه کلام.
همین اگه خاطرتون باشه من همون جلسه اولی اشکالی فکر کنم اول یا دوم خدمت شما کردم این فرمایش که گفتم لازم نیست حتما مباحث خاص.
خب ایشون رویه شون اینه، ببینید قرار بر این بوده که مباحث خاص اصول فقه، کما اینکه تا حالا همینطور بوده ها،
یه مبحثی خاص نیست ولی تو فقه کلام خیلی برجسته
تره. اشکال نداره، اونم بهم نداره
که ما جا تو بحث علیت تو فقه فردی معمولا خیلی ما نیاز نداریم اینقدر وارد بحث علتیابی بشیم، ولی تو فقه کلان به شدت نیاز داریم که رو بحث علتیابی ها حکمتیابی ها تمرکز کنیم تا بتونیم اون مکتبه رو استخراج کنیم، در حالی که تو فقه فردی واقعا اگه دقیقا خودمون کرده باشیم که شما خب آخر استاد هستین دیدین معمولا از همون روایت بدونه که وارد حکمت سنجی و علت سنجی بشن حکم در میاد.
این حرف کاملا حرف درست، این حرف آقای فرشی حرف حساب بود و انسان باید مقابل حرف حساب بالاخره از کنم که منقاد باشه حتی اگر چه فرض. ببین این حرف حرف درستیه، ما در فقه خرد یا در فقه فردی خیلی نیاز به بحث علت نداریم، اگرچه بحث اونجا میاد ولی ما اینقدر نیاز به بحث علت نداریم چون نوعا احکام و مسائل فقه خرد منسوسه، مثلا رو همون روایات بررسی میکنیم و سند و دلالت و نتیجه رو میگیم. در فقه کلان چون ما میخوایم استنباط بکنیم آنچه را که در لابلای جعلهای خرد اتفاق افتاده، کما که قبلا گفتیم یکی از تفاوتها در شیوه استنباط فقه خرد و فقه کلانه که در فقه کلان ما میایم به شیوه غیر مستقیم استنباط میکنیم. این شیوه غیر مستقیم خیلی جاها در گرو بحث علیته، یعنی ما باید علیت رو بحث رو خوب صاف بکنیم و این از این جهت بحث مهمیه، کاملا درست. صرف اینکه یه اثری بار شد برای یک فعلی نمیتونیم بگیم پس این از مسائل فقه کلان، اثر باید به نحو علیت باشه، علیت هم باید علیت تامه باشه، اینا نکات مهمیه، باید ظهور داشته باشه در علیت تامه که اگر آمد حکم میاد اگر نیامد حکم نمیاد، وقت میشه یک تنقیح مناطی کرد، یک استنباط کلانی کرد و یک قاعده کلی رو مثل همین عدالت اجتماعی رو مثلا از کیرا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم استنباط کرد.
علیت تامه رو نمیشه پیدا کرد، چجوری میشه به علت تامه پی برد در صورتی که ما اینجا باید
ظهور دیگه ظهور دلیل. چرا ظهور دلیل؟ یه جاهایی اگر از ادوات علت استفاده شده باشه بعد تنها علتی که ذکر شده همین باشه، بعد با عقل و منطق هم آدم میبینه سازگاره و منافاتی نداره، چرا ظهور دلیل میتونه خیلی
بهتر باشه. معارض نداشتن هم آورده،
معارض هم نداشته باشه
این به صورت موجب جزئی درست نمیشه این همه احکام
دنبال فرض. حالا ما هم نگفتیم به صورت موجب کلیه که، گفتیم به صورت موجب جزئی، یه جاهایی میشه علت رو کشف کرد.
شما داشتید استحسان و ظنونات رو باید وارد چی بکنید؟
نه دیگه، حالا داریم همین حرفا رو می‌ذاریم که جلو استحسان رو بگیریم، میگیم باید علت تامه احراز بشه، باید ویژگی‌ها داشته باشه، اینا رو داریم میگیم که جلو استحسان رو بگیریم، جلو ظنونات غیر معتبر رو بگیریم. خب نوع ششم و هفتم هم بگید که وقت داره.
نوع ششم یک عنوانی تو دلیل عقد شده که مطلوبیتش یا عدم مطلوبیتش مطلقه، یعنی هم تو فقه خرد مطلوبیت داره هم تو فقه کلان، یا مثلا عدم مطلوبیت داره، مثلا لفظ کلمه باطل یا کلمه عدل که تو لفظ دلیل عقد شده و فقط مختص مثلا باطل بودن فقط تو فقه فردی بد نیست، یا عدل فقط تو احکام فردی مطلوبیت نداره بلکه مطلق تو فقه نظام هم میشه اون مطلوبیت رو آورد و ازش احکامی برآورد. اینم نوع ششم. اگه سوالی دارید
این بحثی هست، حالا من یه مثالی برای این بزنم، عذر میخوام. یه بحثی ما داریم مثلا در شخصیت‌های حقوقیه، آیا فرض کن ربا در شخصیت حقوقی هم حرامه یا نه؟ اینو بعضی اصلا گفتن عدله حرمت ربا مال اشخاص حقیقیه، مال شخصیت حقوقی نیست. این چرا؟ میگه چون که توی لسان عدله حرمت ربا یک تعابیر به کار رفته که اینا انصراف از شخصیت حقوقی داره، مثلا گفته که درهم و ربا اندالله، یک درهم ربا مثلا بدتر است از 70 بار مثلا زنای با محارم عند بیت الله.
شخصیت حقوقی
که زنا نمی کنه، بانک که نمی تونه زنا بکنه،
بانک مرکزی مادر اینه.
ولی اصلا این ادله حرمت ربا و اینا مال شخصیت حقیقیه، ولی شخصیت حقوقی حالا هرچم. خب اونجا جوابی که داده میشه همینه. این ببینید بعضی چیزا هست که خدای متعال با یک عرض کنم خدمت شما لسانی اصل نامطلوب بودن یا مطلوب بودن اون عمل رو فهمونده. مشابه این حرف رو درباره نابالغ هم بعضیا تطبیق کردن، میگه خب نابالغ که تکلیف نداره، حالا مثلا این نابالغی ربا بگیره یا ربا بده اینا پس اشکال نداره دیگه، و ما تکلیفی نداریم که جلوشو بگیریم. یا شراب خوردن، اصلا مثلا بچه 13 ساله شما داره شراب میخوره، شما از نگاه تکلیفی نداره که، حلاله دیگه. آیا اینجوری است یا نه؟ ما میتونیم بگیم نه، اینجا چون اصل عمل و ذات عمل منفور در نگاه خداوند متعال، ما باید جلوی عمل بایستیم. لذا ذات ربا در نگاه خداوند متعال منفوره، حالا چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی. لذا از این میشه فهمید که این عنوان نامطلوب است، چه توسط فرد محقق بشه چه توسط یک نظام و یک ساختار.
الان
از این جهت الان بحث این که عنوان باطل اینجا اومده، باطل عدم مطلوبیت داره هم تو افهام فردی هم تو... حالا این آیه اصلا داره آره اکل بل باطل کاری نداره.
اکل باطل یعنی تصرف بدون سبب شرعی و عقلایی.
به صورت روشن مطابقی داره میگه آقا شما ها خاطر کی اینجوری نکنید.
حالا اینو انسان میتونه بفهمه که اکل مال به باطل، یعنی اینجا نکات حکم قابل فهمه، چون مقدار احکام تعبد سرز عقلاییه. اکل مال به باطل یعنی تصرف بدون سبب مجاز. خب این آدم میفهمه که این اصلش منفوره، چرا؟ چون ظلم به دیگرانه، حالا چه توسط شخص حقیقی اتفاق بوده چه از شخص حقوقی. ظلم بده دیگه، اکل مال به باطل ظلمه،
یعنی تسری از حقیقی به حقوقی رو شما دارید.
آره آره. و از خورد به کلام، کلام
خورد نیستش، کلام بوده، لا تأکلوا به جامعه بوده دیگه، مؤمنین لا تأکلوا به فرد که نبوده اصلا.
بله اینو میتونیم آره، این مثال رو میتونیم مثلا از قبیل اون مثال هایی بدونیم که خطاب به جمع، مثل
دومش نمیدونم
ان
الله یامر بالعدل، که
باز
اون
سوم چهارم دیگه، باز موضوع رو سوم عمل. آقا این 7 9 در چیز نیست، در یکی وزان نیست، مثلا اینطوری نیست. فقط نوع اول چهار تای اول تقسیم بندی موضوع بود، اونها مثلا متفاوته، اونها نمیشه گفت هم 4 هم 2 نداره، چون میگه موضوع حکم یا مثلا مختص مکلف کلان به لفظ اومده یا مثلا اطلاقش میگیرتش یا فلان فلان. اینجا اومده میگه که آقا بحث سر اینه که یه عنوانی تو دلیل عقد شده که اون عنوان مطلوبیتش یا عدم مطلوبیتش مطلقه، همینو میگیره همونو میگیره، یعنی ممکنه جزء نوع دو باشه و اینم باشه، ممکنه جزء یک باشه،
قضیه هم نیست.
اینا قضیه هم نیست.
امر بالعد چه چیزی اینجا داره به ما اضافه میکنه؟
نظارت به عدل
و نوع چهارم چه فرقی میکنه؟
بعد به اون نوع به عبارتی اگر مثلا تکلو هم مثال باز توی اون یک دو دو سه چهار اصلا نظارت به مثلا دو مورد چهارم نظارتش به بحث مثلا مکلفه.
آره مکلف
چیه؟ عنوان رو میاد داره
شاید مثلا تو بعضی جا یکی میشه، تو بعضی جا میگی نه اصلا قطعا البته باید یکی از اونها باشه.
مثال خب مثالی میزد که صرفا مثلا نظارت صرف فقط مثلا اون مطلوبت عنوان بیشتر درش
بده.
آخرش بدم
موضوعی که
چهارتا
رو
بگیم موضوعی
که
بدم ببخشید
بستن
الان دوستان
نه یه از قطع شد
اینترنت تموم شد، اینترنت مدرسه گفتن بستن رو باید چیز آتسپات بست کنن.
همین الان تموم شد بود
همین الان
تموم شد
همین
الان
دقیقه آخر رو بردم بدونم حاجا الان دقیقه باز من برام جا نرفته فیلم نوع هفتم الان این نظام و یعمرو بالعدل ضمن نوع ششم و ضمن نوع چهارم اونجا موضوع مطلقه
گالکسی
ردمی نوت هشت
ردمی نوت
اونجا هم
حمید 1 2 3 4 5 6 7 بله حمید
یعمرو بالعدل نگفته که علی تقلید فرشتی فلان کلی گفته مطلق است همه مکلفای جامعه رو.
خب
اینجا داره در مورد مشروعیت عدل میکنه، میگه خدا که به عدل به صورت مطلق هم کرده این مطلوبیت چون مطلق اومده یا مطلق نفس شده
خدا به هر چی خب خدا هر امر و نهی مطلقی که داشته باشه، چون بالاخره تو نوع چهارم باید امر و نهی مطلق داشته باشیم دیگه، هر امر و نهی مطلقی مطلوبیت و نامطلوبیت ضمنش داره.
یه عنوانه، بعضی موقع یه عنوان عد نیومده، یه عنوان خاصی اومده
برای امر و نهی
نماز. آخه موضوع مطلق همونجا میگه همه چی که مطلق نیست که چیزی که
همون شما همین ترجمه کنید، الله یامر بالعد از منظرشون فهم کنید، میگه صلات این موضوعی نیستش که یه مطلوبیت کلی ایجاد که کل جامعه رو تحت تاثیر قرار بده. اما عدل میشه
مثلا تو هم مسئولیت کلی داره فقط چون تحققش از
تو. حالا تو
سلام علیکم، باشه اینترنت یه لحظه تمام شد و قطع شد.
چهار و شش دقیقه فرقش روشن باید بشه.
چهار داره ناظر به موضوعه که مکلف کلان رو هم میگیره اطلاقش. اینجا یک عنوانی اومده که هم فقه کلان هم و هم فقه فرد.
اونی چار ناظره به اینه که مکلف حذف شده، اصلا نگفته چه مکلف. به اطلاق مکلف داره اخذ میکنه توی نوع چهارم. در نوع ششم به نوع اون متعلق و مطلوبیت عمومی متعلق داره استناد میکنه. یعنی یه وقت شما روی متعلق زوم میکنه، میگه این متعلق از سنخ متعلق هاییست که اصل وجودش مطلوبه یا اصل وجودش منفوره. از هر کی میخواد باشه، ولی اگه بچه باشه، شراب خوردن منفوره، ولی از یه بچه باشه، لذا ما میگیم جلو بچه هم باید گرفت. پس چه برسه به شخصیت حقوقی، چه برسه مکلف کلان. اصل وجود این عمل، یعنی توی نوع شیش داره به خود عمل توجه میکنه که عمل ذاتش یه جوریه که در مطلوبیت و عدم مطلوبیتش نوع مکلف دخالت نداره. در چهار داره به چی؟ به حذف مکلف استناد میکنه، میگه نگفته چه مکلفی، نگفته مکلف خرد یا کلان، اطلاق داره هر دو رو میگیره. لذا تفاوتش در این جهت. خب هفتم رو هم میخواد بگی؟
ششم و هفتم در واقع شما ذره بینه وادی رو متعلق حکم.
بله باری کلی.
تو هفتم هم میگه متعلق حکم فعلیه که ایجادش تنها به وسیله فاعل جمعی ممکنه، یعنی یه فرد نمیتونه اون کار انجام ده به تنهایی. برای همین مثلا این هم میشه یکی از ادله
همین مثال یعقوب الناس و بلقیس و جای دیگه هم داشته. خب این معنیش نه که تو این مثال از چند جهت ما میفهمیم این حکمه،
هم متعلقش،
هم متعلقش هم از نوع کارهایی است که لا یتحقق الا، هم مخاطبش جمع، اینا از چند جهت.
اون نوع یک تا نوع چهار انواع موضوع رو داشت دستبندی میکرد، فلذا شما هر مثالی اینجا بیاری باید حتما جزء یکی از نوع یک تا چهار باشه،
یکی
چون اگه موضوعش جزء فقه نظام نباشه، فلذا این تداخل اشکال نداره.
تداخل
اشکال نداره، چون اصلا تداخل نداشته باشه انگار که
اینجا اون درسته. نه این استقرایی این موارد و اینجا از اون نوع تقسیم هایی نیست که با هم تداخل نداشته شده، داره راه های رسیدن به حکم نظام رو بیان میکنه که بعضی وقتا تو بعضی از احکام دو تا یا سه تا از این راه ها منتقل
دلالت بکنه اینه که با جمع فقط محقق.
خب امروز چون اینترنت هم مشکل پیدا کرده، این دوستان تهرانی عذرخواهی میکنم، اینترنت قطع شد، ما اینترنت مجموعه تموم شد، الان واسه به در واقع اینترنت مالی که دوستان هستیم. این 8-9 تا 7 راه راه های بدی نیست به لحاظ اینکه به صورت مستقیم ما بخوایم حکم فقه نظام رو کشف بکنیم. حالا به صورت غیر مستقیم سرتون بحث بسیار دقیقی داره که شاید بیش از خیلی بیش از اون چه که ما به صورت مستقیم احکام فقه کلان رو کشف میکنیم، به صورت غیر مستقیم ما کشف میکنیم. چون قبلا هم عرض کردیم چون این مباحث معمولا منطوی در لابلای عدل شرعیه، اون بحث رو باید با دقت بیشتر انشاءالله دوستان ببینن. برای جلسه بعد قاعدتا باید از همین صفحه 24 به بعد فکر میکنم مثلا تا حالا پایان صفحه 31 انشاءالله دوستان آماده بشن، تا بله اول صفحه 32 انشاءالله. خب التماس دعا از همه عزیزان صلی الله علیه و آله محمد
به شدت حالشون بد شده، یه حمد شفا هم اگه دوستان محبت کنن.
اللهم صل علی محمد. چی شده آقا؟ خدا
فرما
خورده
بودن خیلی بد بود، من
حالم خیلی بد بود، بزرگ نمایی
کرده ان شاء الله بزرگ نمایی.
همون یه صلوات کافی. الله دلالت التزامی است. نگاه درجه دو.
ایتا میذارین ایتا یه نقصی داره به رغم همه خوبی‌هاش.
پاک میکنه از اون در.
بعد از 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه پاک میکنه.
نه البته من الان چیزایی دارم ولی 2 سال پیش هنوز هست.
شما مجلس خبرگان هستی تو
کنم
البته مثلا از هر سه تا مثلا درسای دو سال میشم از هر سه تاش دو تاش دانلود میشه یه دونش نمیشه
همین یعنی خلاصه تلگرام برای بایگانی
باتش رو بس کنید دیتا رو بله خودش میفرسته
حاجا به جای اینکه این کارو بکنید از اون نجاست خارج استفاده کنید داخلی ها حالا بله اینجوری که پاش نمیکنه به صورت خاص لذا حالا فارغ از اصلا این کلاس و این گروه توی بله من بقیه پرناسان ایرانی رو خبر ندارم اما سروش هم به نظرم این دکتر رو داشت من میدیدم با چند سال پیش رو داره همچنین پاک نمیکنه یک کانال بایگانی برای خودتون شخصی داشته باشید خوبه که بعدن خلاصه برادرم بنده خدا میگفت ما صوتای کلاسای دانشگاه داشتیم تو سمت صدر اینا رو همه رو ریختیم رو ایتا بعد وقتی پاک شد گفت پرید دیگه کلی صوتایی که خلاصه بایگانی کرده بودن
حالا اینو میذارم چش من نمیدونم
تلگرام از جواب
اصلا ایتا شیر هم نمیشه که صوتو نه
تلگرام یه چیزی
روش بزنید روش بزنید
میشه بازار سال داره دیگه منظورتون
نه بیاریم تو بله
میشه
با یه دکمه بیاریم تو بله
آهان با یه دکمه
نمیشه
چرا چرا زنیدش بزنید یه دونه سنخته داشت به نظرم کنارش ببینید
سنخته رو درست بزنید درست این
همین سنخته رو بزنید ارسال نه نبایستیم ارسال اشتراک گذاری باید داشته داشت قبلا تو عکس داشت بزنید من تو سورس ندیم فکر میکنم بعد دانلود کنید بعد اشتراکش رو بزنید
دانلود شد دانلود که میشه بعد اجازه اشتراک بزنیم نمیشه
به اشتراک نه
پی دی اف
نه من فقط این چند صفحه اول رو چون تو دوستان خواستن کتاب بخرن از روش عکس گرفتم عکسش رو گذاشتم تو گروه ولی PDF نداریم نه نمیشه شرعن من شرع شما بگیرید بذارید اگه گناهشو میپذارید من نمیپذارم بابا صاحب داره کتاب حق نشر داره من که نتونم شرعن بیام عکسی بودم همین چند صفحه رو گفتم
تو چی بکنم بگیرم
باشه من که گفتم
رو تقدیم
کنم از آبا ازت
یا الله تا اصلا
قطع شده